اینا بیت المال، اینا مال مردمه. مرجور دلم میخواد حج کنم، بعد مردم میگم به به چه چه، مگه مال باباشه؟
علی اکبر ناطق نوری دو دوره پشت سر هم و از سال 1371 تا 1379 رئیس مجلس بود. کلن دهه 70 ایشون تو مجلس ریاست میکرد، دقیقا مثل کروبی. دوره اول ریاستش خیلی سرصدایی نداشت، منتها تو دوره بعد یعنی دو سال آخر مجلس پنجم ایشون رئیس مجلسی بود که اصلا دل خوشی از دولت سید محمد خاتمی نداشت. بالاخره شما فکر کن رفتی تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردی، بعد با یه وضع خیلی بدی هم باختی انتخاباتو، بالاخره منتظر میشینی و هر گذر پوست رقیبت به دباخونه بیفته به حسابش برسی دیگه. خلاصه اون موقع همه فکر میکردن مجلس پنجم به ریاست ناطق یکی از خنددارترین مجلس های تاریخ جمهوری اسلامی میشه، اما کسی نمیدونست بعدها مجلس فعلی میاد همه رو روسفید میکنه. آقای ناطق که خیلی هم همچی تیری ورزشکار با معرفت و پهلوانان نمیمیرندی و اینا برمیداره، بعد از شکست تو انتخابات ریاست جمهوری 76 دیگه میره ور دل آقا و بعدن هم شد رئیس دفتر بازرسی آقا که دفتریه برای همچی رفع کتی و بیشتر تأسیس شده تا ایشون بیکار نباشن. اما از چرخش روزگار هم در مورد ایشون نباید غافل شد که در اثر ظهور پدیده اوس محمود اتفاقاتی تو صحنه سیاست ایران افتاده که الان ناطق به خاتمی و رفسنجانی نزدیکتره تا به گروه‌های سیاسی دیگه. و اما رئیس چهارم غلامعلی حداد عادل.
آقایان کروبی و موسوی از طرفداران خود دعوت کردند به خیابانها بیایند و تحت عنوان حمایت از مردم مصر با دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران مخالفت کنند. آنان پیش خود حساب کرده بودند از دو حال خارج نیست، یا وزارت کشور اجازه راهپیمایی میدهد یا نمیدهد. اگر اجازه داد مثل روزهای اول بعد از انتخابات خرداد 88 همه چیز را آتش میزنیم و خراب میکنیم تا در تلویزیونهای آمریکا و اسرائیل و رسانه‌های غربی نشان داده شود انقلاب منطقه به ایران هم سرایت کرده است. اما اگر وزارت کشور اجازه نداد و نیروهای انتظامی در خیابانها حاضر شدند، باز هم برای رسانه‌های دشمنان اسلام و ایران خبر تهیه خواهد شد تا کینه خود را نسبت به این انقلاب و امام و رهبری و ملت ایران نشان دهند. آنها پیش خود حساب کرده بودند که در هر حال ما برنده ایم، اما به آنها میگوییم شما در هر حال بازنده بوده اید و هستید.
بله، غلام علی خان حداد عادل تنها فردیه که تا حالا فقط یک بار تونسته رئیس مجلس بشه. ایشون تو مجلس هفتم ریاست مجلس رو که ظاهراً براش پست سنگینی هم بود تحویل گرفت و با شروع مجلس هشتم این پست رو تحویل داد. آقای حداد عادل چند تا حسن داره، منتها مهمترین حسنش اینه که دامادش آقا مجتباست، هرچند که از نظر علمی و دانشگاهی تحصیلات خوبی داره اما خیلی مدیریت قوی نداره. این مسئله رو حتی آقا یا همون پدر شوهر سبیه ایشون یعنی زهرا خانم حداد عادل هم فهمیدن و بعد از پایان مجلس هفتم چراغ سبز رو دادن که یکی دیگه بیاد ریاست رو از دست ایشون بگیره، به هر حال ایشون بره دیگه تا مجلس از دست نرفته. اصولا کارنامه ایشون نشون میده که تا همون حدی که تو فرهنگستان زبان تونستن در جا انداختن کش لقمه به جای پیتزا و خمیراک به جای پاستا و پروندان به جای زونکن بین مردم موفق باشن، تونستن تو مدیریت مجلس هم توفیق پیدا کنن. ضمناً یکی از بدعت‌های ایشون توی دوره‌ای که رئیس مجلس بودن قطع کردن میکروفون نماینده‌ها بود که دیگه یه بار اینجوری کفر اکبر علمی رو در آورد.
تذکرم بیشتر برمیگرده به اقدام موهن و غیر قانونی جناب عالی در رابطه با قطع میکروفون بنده که اگر این تذکر داده نشه احتمال داره در آینده به صورت بدعت در بیاد و با دیگران همین برخورد صورت بگیره. جناب عالی، تفاوتی که با ما دارید اختیاراتی است که نمایندگان به جناب عالی تفویض کردن در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و به لحاظ فیزیکی هم 8 تا پله در واقع با ما تفاوت دارین، جایگاهتون بالاتر از ما قرار گرفته برای اینکه اشراف داشته باشید و برای اجرای عدالت.
مبارک و متبرک خودمون رو در مجلس شورای اسلامی برپا کردیم و برای نمایندگان عزیز مجلس پیش می نماییم. فقط ما قبل از شروع بحث از عزیزان تقاضا مندیم که وسط صحبتهایی که با هم میکنن یه گوشی به عرایت هم بدهن، انشاءالله که مورد قبول واقع بشه. پس برادر کوچک زاده با شما هستیم، لطفا بفرمایید بنشینید دیگه. برادر رسایی بفرمایید. بله بله بله، بعد از فرمایشات ما شما تشریف بیارید. بله برادر حسینیان شما هم لطفا از زیر میز بیایید بالا، ما شما را داریم مشاهده میکنیم. اینجا باید یک جور دیگری هست. وای اگه با تو نیستم پیراشکی مونده، خودکار را از تو گوشه بقید دستی در بیار و من گوش کن دیگه، خجالت هم نمیکشه. هر که حرف بزنه میفرستمش دفتر رئیس مجلس، باید داره حوزه انتخابی اونجا ولیشو بیارم. بله الله بهتر شد. خب ما متوجه بین که این مجلس بار معنوی بالایی داره، میخواییم یک نوحه خیلی مجلسی برای شما عزیزان اجرا کنیم. انشالله که انقدر گریه کنید صحنه علنی رو آب چشم شما عزیزان بر. بله خاموش کن آقا چه، خاموش کن، خاموش کن.
یعنی در این مملکت هیچ کس از نماینده مجلس مظلوم در نیست گری؟ یعنی این عزیزان گاهی دیده میشه که ساعتها باید روی یک صندلی بشینن هی به حرفها گوش بدن، حتی گاهی باید دستشان برای رای دادن بالا بیان. گاهی دیده شده که یک نماینده مجلس باید از صندلیش بلند بشه را بیفته بره بره تا برسه به تیر اونجا شروع کنه به حرف زدن، اونجا که حتی صندلی هم نیست باید وایسه. ما چند تا شهید نماینده در همین راه داده باشیم، چند تا نماینده در همین مسیر مجروح شده. بعد مظلومیت نماینده ها به حدیه که گاییم که یه چشمی روی هم میدارن، یک چورت شرعی میزنن، یک استراحت نشسته ای میکنن. این عکاس های دشمن عکسشان رو میگیرن و اونها رو مسخره میکنن. یکی نیست بگه شما خودتان یک دقیقه میتونید این بد رو تحمل کنید؟ نمایندگی سخته، نمایندگی از خودگذشتگی میخواد. به چه عشقی میکنم عزیزان، میدونم دلتان خونه دیگه، اما وقت ما هم تمامه. من چند تا دعا بکنم شاید که مستجاب بشه. مقام معظم رهبری، ای عزیز دل همه ما، حقوق نمایندگی در جمهوری اسلامی عالی است، متعالی بفرما. حوزه انتقامیه هر نماینده زیاد الان، کمش بفرما. دوره مجلس و خدمتگذاری در مجلس اکنون 4 ساله، 10-15 سال بیشتر بفرما. سفرهای خارجی برای رسیدگی به حال محرومین حوزه های انتخابیه خارج از کشور را برای نمایندگان بیشتر بفرما. بس دیگه خیلی دعا کردیم. و سلام علیکم و درود ما بر خودمان که اینقدر به فکر بالا بردن سطح زندگی و آخرت نمایندگان مظلوم و فقیر مجلس هستیم.
کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، سلام به همگی.
خب امشب آخرین شب مجلس و مجلس بازی مونه، کامران خبر هنری مجلسی چی دارید دست بالت؟
والا باید بگم که دیروز سومین نشست سینمایی در حوزه هنری با حضور علی معلم و ابوالحسن داوودی برگزار شد. تو این جلسه که موضوعش سینمای اجتماعی بود، ابوالحسن داوودی راجع به تصمیم نماینده‌های مجلس برای جلوگیری از اکران فیلم عصبانی نیستم انتقاد کرد و گفت نماینده‌های مجلس این فیلم اصلا ندیدن و بر اساس شنیده‌هاشون براش تصمیم گرفتن که جای تأسف داره. این یکی. دومین خبر این که امروز هم شورای نظارت در سازمان صدا و سیما که یه پای اصلی این شوراست، راجع به یه برنامه رادیویی به شبکه جوان تذکر داده.
کدوم برنامه چی بوده ماجراش؟
اون مثل یه برنامه هست به اسم پاتوق شبانه که از رادیو جوان پخش میشه، یه آیتم داشته به اسم تاکسی موسیقی که این شورا گفته این تقلیدی از یکی از برنامه‌های بی بی سی فارسیه و قرار شد به جای اینکه این آیتم پخش نشه کل برنامه رو تعطیل کردن. فرشید جان
ای بابا، کل برنامه رو دوباره یه برنامه دیگه هم تعطیل کرد. خیر
آره، میگم یارو واسه یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه، حالا حکایت این ماجراست. حالا یه دو تا خبر راجع به موسیقی هم بگم تا وقت هست. پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد امروز اعلام کرد که امسال هم به خاطر اینکه بودجه نداریم تو جشنواره موسیقی فجر بخش موسیقی محلی بازم حذف شده. این سال سومیه که این اتفاق میفته. یه خبر کنسرتی هم بگم در آخر، اینکه پنجشنبه و جمعه همین هفته غلام کویتی پور که از مداهای جبهه بوده و بعد کم کم یواش یواش ساز آورد زیر صداش، اولین کنسرت خودش تو سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار میکنه.
یعنی اینو گفتی خبر کنسرت، ما مجبوریم الان کویتی پور پخش کنیم، منظورت اینه؟
چاره چیه دیگه، من بعضی وقتا ناچاره دیگه،
یعنی
کار انجام شده موندی.
موندم اصلا نمیدونم چیکار کنم. باشه، خدافظی میکنیم باهات کامران تا شنبه. یه کویتی پور برو سامی، چیکار کنیم؟ قربونت، خدافظی، تا شنبه.
گرچه یاران فارغند از یاد من، گرچه یاران فارغند از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد، از من ایشان را هزاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زرگم، کامم از تلخی غم چون زرگش، بانگ نوش شاد خاران یاد باد، بانگ نوش شاد خاران یاد باد. یاد بادان روزگاران یاد باد.
و اما بریم سراغ رئیس پنجم، یعنی علی آقای لاریجانی.
دو نکته قابل توجه در این امر وجود دارد. اول، دستپاچگی آمریکا و ضد انقلاب که از کسانی برای دفاع از انقلاب مصر و تونس کمک خواستند که در کارنامه خود حمایت ایران از فلسطین و لبنان را به تمسخر می‌کشیدند و شعار نقضنا لبنان سر می‌دادند. نکته دوم، آقایانی که در ایران اطلاعیه صادر کردند و در دام و تله طراحی شده آمریکا افتادند، چگونه قدری تأمل ننمودند که چه نفعی از این اقدام برای ملل منطقه حاصل می شود؟ آیا نام این اقدام چیزی جز گمراهی و فتنه است؟
بله، علی آقا لاریجانی که از سال 73 تا 83 10 سالی رئیس صدا و سیما بود و سرش به رادیو تلویزیون گرم بود و بعدش هم یه دو سالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی سرگرم چکوچونو زدن با خاویر سولانا سر پرونده هسته ایران بود، برای اولین بار سال 87 وارد مجلس شد. یه جوری که روزهای اول حضورش تو مجلس هنوز نمیدونست نمایندگی دقیقاً چه جوریه، که یه دفعه شد رئیس مجلس و با این کار نشون داد که با توپ پر اومده، پشتش هم حسابی گرمه. ایشون یکی از مأموریت‌های خطیری هم که داشت این بود که باید پاتک‌های اوس محمود شیردل رو به هر شکلی که بود و برای شاد شدن دل آقا خونسا می‌کرد. منظورم این جور پاتک‌هاست.
من اینجا می‌خواستم یه نوانی رو بذارم شما ببینید. اومدم بعضی دوستان آقای ابوترابی دیگه‌ها بالاخره به من میگن بگو بگو. می‌خوام بگم میگن نگو نگو. بالاخره چیکار باید
بکنم؟ آره، لازم میدونید بگی چیزی نمونه.
بله، اینه که یه جوری با استاد دست به یقه شد که میگفتی اینا اگه پاره ملاحظاتو نداشتن قشنگ یه جا قرار میذاشتن میزدن همدیگر رو له و لورده میکردن. اختلاف استاد و آقای لاریجانی به اونجا رسید که صحنه علنی مجلس یه بلایی سر هم آوردن، یه شستشوی دادن همدیگر رو که هر کی نمیدونست باورش نمیشد که این عزیزان همون مسئولینی هستن که برای رفع آتش خدمتشون اومدن مسئولیت‌های کلفت کلفت کشور رو بر عهده گرفتن.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم بگم کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
خلاصه در 5-6 سال اخیر انقدر ما لاریجانی تو این نظام داشتیم که بعضی معتقدن جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده به جمهوری اسلامی لاریجانی، بعضی دیگه هم خدا رو شکر میکنن که قوای ایران 3 تا بیشتر نیست، وگرنه بقیه مجبور بودیم لاریجانی بیشتری رو صبح تا شب تو رسانه‌های دولتی تحمل کنیم. بله. فرصتمون تمام. شب پاییزیتون خوش رنگ.
گل گل گونو ببینیم که آخرش سینه سوز باده ولگرد میشه. پاشو با پنجره ها کاری بکن.